آه دوست من جیمز، تو اینجا چی کار میکنی؟
هرکول، من داشتم با هلن تلفنی صحبت میکردم که یه دفعه یه صدای فریاد شنیدم. فکر کنم هلن بود. بعد از اون چیز دیگه ای نشنیدم. نگران شدم. با خودم گفتم حتما تو خونه ریچارد اتفاقی افتاده.
تعجبی نداره، خانم هلن تو اتاق مطالعه بیهوش شده.
بیهوش شده؟ چرا؟
سرش ضربه دیده، ضربه شدید مغزی.
کی به سر هلن ضربه زده؟
اینطور به نظر میاد که پای خانم هلن لیز خورده و سرش خورده باشه به زمین. اما من اینطور فکر نمی کنم. دکترم همینو گفت.
هرکول، ببینم الان حالش چطوره. بگو، خطری که تهدیدش نمی کنه.
وقتی اینجا بود جونش در خطر بود، اما حالا آمبولانس اونو به بیمارستان برده و هیچ کس از اعضای خانواده حق ملاقات با هلنو ندارن. از این بابت خیالم راحته.
خدا رو شکر. من برای هلن احترام خاصی قائلم. اون یه زن با شخصیت و محترمه. قبلا به من گفته بود وقتی لیزا مسئله قتل برادرشو مطرح کرد یه چیزی به نظرش عجیب اومده، ولی نمیدونست اون چی بود.
لابد ناگهانی اون چیز رو به خاطر آورده و به تو زنگ زده.
بله، اون میخواست به من بگه ولی تلفن قطع شد.
پس هلن داشته با تو تلفنی صحبت میکرده و میخواسته اون چیز عجیبو بگه.
درسته. قرار شد هر وقت یادش اومد بهم خبر بده.
خانم هلن به تو چی گفت؟
گفت این قضیه مربوط به یکی از افرادی میشه که تو خونه ریچارد بودن.
دوست من، باید صبر کنیم تا هلن به هوش بیاد، ولی ممکنه تا اون وقت خیلی طول بکشه. شاید هم هیچ وقت نفهمیم خانم هلن چی میخواسته به تو بگه.
یعنی حال هلن اینقدر بده؟
خیلی بده، خیلی بد.
اوه، عجب فاجعه‌ای.
بله، فاجعه است. برای همین نمیتونیم صبر کنیم. معلومه با کسی سر و کار داریم که بی اندازه بیرحمه و یا به شدت ترسیده. در هر حال دوست من، میخوام برای من یک کاری انجام بدی.
هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم پوارو.
میخوام آماده سفر بشی.
میخوای کجا برم؟
به خونه تیموتی ابرنتی. الان هیچ کس تو خونه اونا نیست به جز زنی به اسم نانسی. تیموتی و خانومش ملانی الان همینجا تو خونه ریچارد هستن و اما ماموریت تو اینه، به این خونه بری و چیزی رو که من میگم برداری.
چی؟ یعنی تو میخوای من برم دزدی کنم؟
نه نه، اشتباه نکن دوست من، این دزدی نیست. تو میری خونه تیموتی و میگی خانوم یا آقای برنتی ازت خواستن که اون چیز رو به لندن بیاری. مطمئنم خدمتکار خونه نانسی اصلا به تو مشکوک نمیشه.
بله مشکوک نمیشه، اما من از این کار خوشم نمیاد.
اما اگه جون نفر بعدی خانواده برنتی در میون باشه چی؟
چرا خودت این کارو نمیکنی؟
چون من برای اون خدمتکاری غریبم. اگه هزار و یک بهونم بیارم حرفمو باور نمیکنه، اما در مورد تو بس فرق میکنه.
ببین هرکول، من 44 سال تیموتیو میشناسم. میدونی اون در مورد من چه فکری میکنه؟
جیمز، این کار لازمه.
بعدش باید چه کار کنم؟
تو اون چیز رو با خودت میبری به پارک گاردنر. یه قلم همراهتی یادداشت کن.
امیدوارم بدونی داری چه کار میکنی پوارو.
البته که میدونم. داریم به پایان ماجرا نزدیک میشیم.
ای کاش میدونستم هلن میخواست به هم چی بگه.
لازم نیست فکرتو درگیر کنی. من میدونم اون میخواست چی بگه.
میدونی؟ خیلی خوب، بهم بگو اون چی میخواست بگه.
صبر داشته باش جیمز عزیز، وقتی جواب کارتو بهم بدی اینو متوجه میشی. حالا زودتر خودتو به خونه تیموتی برسون.
باشه.
آقای پوارو، چرا از ما خواستین که تو کتابخونه جمع بشین؟
خانم رضا دیشب به شما گفت که من یک کارگاه خصوصی هستم. راستش میخواستم دو روز بعد به شما این حقیقت رو بگم، اما حالا باید اینو بدونین که من تو حرفه خودم آدم برجسته‌ای هستم. میتونم بگم یکی از برجسته‌ترین کارگاه‌های دنیا هستم و استعداد بی‌نظیری برای این کار دارم.
آقای بونتر، ببخشید آقای پورو، من حتی اسم شما رو هم قبلا نشنیدم.
براتون جالب نیست بدونین کی ازم خواسته به خونه آقای ریچارد ابرنتی بیام؟
به همون بگین کی شما رو استخدام کرده آقای پوارو؟
من سالهاست که دوست آقای لیون هستم.
بس همه یه بدبختی ما به خاطر آقای وکیله.
خب چرا آقای لیون از شما خواسته به اینجا بیاید؟
چون جیمز از مرگ دوست قدیمیش به شدت ناراحت شده و حرفای خواهر آقای ریچارد باعث شده تا اون واقعا نگران بشه.
ها وکیل لیون اگه عاقل بود به حرفای زنی مثل لیزا اصلا گوش نمی‌کرد.
بسیار خوب آقای پوارو بگین به چه نتیجه‌ای رسیدین؟
مطمئنم خوشحال میشیم که اینو بشنویم. قبلا هم گفتم مرگ ریچارد برنتی غیر طبیعی نبوده و دلیلی وجود نداره که بگیم اون به قتل رسیده. این خبر خوبیه مگه نه؟
البته که ریچارد به قتل نرسیده. نمیدونم چطور ممکنه این فکر سر کسی بزنه. لیزا عادت داشت همه رو بترسونه. من خواهرمو میشناسم. اصلا دوست ندارم اینو بگم ولی حقیقتشو بخواین خواهر من یکم دیوونه بود. اگه از من بپرسی بهت میگم جیمز لیون حق نداشته تو رو استخدام کنه. اگه جیمز فکر میکنه میتونه از اموال ریچارد دستمزد تو رو بده اشتباه کرده. اینو بدون آقایی که اسمتو فراموش کردم. هیچی گیرت نمیاد اگه خانواده ناراضی باشن. جیمز نمیتونه پولای ریچاردو به باد بده.
ولی دای تیموتی ما همگی راضییم مگه نه؟
نه نه ما راضی نبودیم و نیستیم. اما در مورد هلن باید بگم
اینجور اتفاقا ممکنه برای هر کسی بیفته، کاملا تصادفی.
یعنی اینم یه تصادف دیگه است. چطور ممکنه همه این چیزا تصادفی باشه؟
خانم پارت مثل اینکه شما میخواستین چیزی بگین.
من نه نه فکر میکنم هیچ تصادفی در کار نبوده.
متشکرم.
قتل کار درستی نیست، یه عمل شیطانیه. قاتل باید مجازات بشه.
یعنی خودتو ناراحت نکن، همه اینو میدونن که موقع مرگ دایی ریچارد من و تو از اینجا خیلی دور بودی.
اما موقع قتل خانم الیزا شما خانم سوزان بانکس تو دهکده سنت مری بودین.
شما از کجا میدونین؟ البته من روز رسیدگی به قتل عمه الیزا به سنت مری رفتم.
من در این مورد تحقیق کردم خانم. مکانیک ماشینتون به من گفت شما را همون روز تو دهکده دیده.
میخواستم اینو به شما بگم
که اعتراف کنید شما مرتکب قتل شدید. بله؟
البته که نه.
تو چرا به سنت مری رفتی؟
خب خیلی خب بهتون میگم، به خاطر حرف امیلیزا. من خیلی نگران شدم، رفتم تا اونو ببینم و ازش بپرسم چرا این فکر به سرش زده. حدود ساعت 3 بعد از ظهر به اونجا رسیدم. هر چی زنگ زدم کسی جوابمو نداد. فکر کردم امیلیزا رفته بیرون، برای همین بلافاصله به لندن برگشتم.
خب شاید شوهرتون این کارو کرده.
آقای پوارو گریگوری با رفتن من مخالف بود، برای همین حتی بهش نگفتم که دارم میرم سنت مری.
خب من درباره سابقه آقای گریگوری چیزایی رو میدونم. اون قبل از اینکه با شما آشنا بشه تو آسایشگاه روانی بستری.
گریگوری دیوونه نیست آقای پوارو.
اجازه بده سوزان، حق با شماست آقای پوارو. من داوطلبانه اونجا بستری شدم.
شما نمیفهمین آقای پوارو، گریگوری امکان نداره کسی رو بکشه. اون به خاطر فشار کاری بستری شده. حالا من میدونم که گریگوری باید یه کار مستقل داشته باشه تا احساس کنه میتونه کاری انجام بده. برای همین دستیاره یه داروساز شد و من میخوام براش یه داروخانه با پول عمو ریچاردم بخرم.
بله متوجهم. علاقه شما ممکنه باعث سلامتی و خوشبختی هر دوتون بشه. میدونم، چون مسئله قتل در میونه شما از مطرح کردن این موضوع ناراحت شدید.
فکر میکردم من همه ی اعضای خانواده رو میشناسم.
بعد از اون همه کاری که تو برای گریگوری کردی بازم ممکنه اون لیاقتشو نداشته باشه.
مایکل تو جورج واقعا بیرحمی. لابد به خاطر اون میز مرمر میخوای تلافی کنی.
شاید اینطور باشه و آقای مایکل هنوز به میز و گلهای روی اون فکر میکنه.
منظورتون گلهای مصنوعیه دیگه نه؟
آره همونا رو میگه روزم.
واقعا گلهای قشنگن، خیلی زیبان، خیلی.
بله بله
قسم میخورم من به خاطر میز و گلهای مصنوعی هیچ وقت شهادت دروغ نمیدم و یا حرفی نمیزنم که باعث شک و شبهه بشه. شما حرفای منو باور میکنین آقای پوارو نه؟
مهم این نیست که من حرف شما رو باور کنم یا نه.
پس کی باید حرفای منو باور کنه؟
باز دست بارتون.
دکتر پاول به من زنگ زد و گفت چه حادثه‌ای برای خانم هلن ابرنتی افتاده و من برای تحقیق اینجا اومدم. به نظرتون ضربه مغزی هلن ابرنتی تصادفی نبوده؟
باز دست بارتون. خانم هلن می‌خواسته موضوعی رو با وکیل لیون در میون بذاره. به جای اینکه قضیه رو به من بگه با آقای لیون تلفن
زد. عجب، پس هلن به جناب وکیل تلفن میزده که دوچار حادثه شد.
آقای پوارو من با یک نگاه به این آدم ها فهمیدم این مرد جوان تو قد دست داشته.
حقیقت نداره بازرس. آقای پوارو بگین که گریگوری کسی رو نکشته.
دوست من بازرس بارتون، اگه آقای گریگوری بانکس این کار رو کرده باشه خانم سوزانم حتما تون دست داشته.
من حقیقت رو بهتون گفتم.
کافیه. چرا نمیگین قاتل کیو؟ همین ما رو خلاص نمیکنین.
اجازه میدین حرف بزنم؟
بله بگین.
بگین. چی میخوای بگین؟ بگین.
خودتون سر بگین.
همونطور که میدونین ما با مرگ آقای ریچارد برنتی، قتل خانم الیزا کوین، خواهر ریچارد، کیک آغشته به سم و مسموم شدن خانم مارجری پارت، دیدار یک کارشناس نقاشی برجسته به اسم الکسان رایس و یه دسته گل مصنوعی که روی میز مرمر قرار داشت رو بدو هستیم.
آخرین چیزی که گفتین چی بود آقای پوارو؟
الان حقیقت رو میفهمیم. امروز صبح به شما گفتم مرگ ریچارد ابرنتی غیر طبیعی نبود. اگه خواهر ریچارد بعد از مراسم خاکسپاری این جمله رو نمیگفت که مگه ریچارد به قتل رسیده، هیچ کس تو طبیعی بودن مرگ ریچارد تردید نمی کرد. اما با گفته لیزا همگی فکر کردین که قتل اتفاق افتاده. چرا؟ چون شما تصور کردین لیزا در موقعیت‌های نامناسب حقیقت رو به زبون میاره. پس قتل ریچارد به دو عنصر وابسته بود، یکی لیزا و دوم حرفی که اون زده بود. من این سوال برام به وجود اومد، شما اعضای خانواده ابرنتی تا چه اندازه لیزا کوین رو میشناسین؟
منظورتون چیه؟
منظورم اینه که شما تقریبا اونو نمیشناختین. روزی که لیزا به اینجا اومد فقط 3 نفر لیزا رو قبلا دیده بودن و اونو به خاطر داشتن. خب یکی از اونها همین لنرکام، خدمتکار و پیر و با سابقه آقای ریچارد ابرنتیه. من با لنرکام صحبت کردم و فهمیدم که اون تقریبا چشماش خوب نمیبینه. خانم ملانی اوایل ازدواجش با آقای تیموتی فقط چند بار اونو دیده و خانم هلن که به خوبی لیزا رو میشناخت تقریبا 20 سال بود که اونو ندیده بود. خب بنابراین با خودم گفتم اگه اون روز لیزا کوین تو مراسم تشییع جنازه برادرش ریچارد نیومده، پس کی میتونه خودشو عوض اونجا زده باشه؟
یعنی عمه لیزا نبوده؟
یعنی خاله لیزا به قتل نرسیده؟
پس اون کی بوده؟
نه 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 نه، لیزا به قتل رسیده ولی کسی که تو مراسم خاکسپاری شرکت کرد لیزا نبوده. زنی که به جای اون به اینجا اومده خودشو لیزا معرفی کرده. هدفش این بود که از مرگ ناگهانی ریچارد ابرنتی استفاده کنه و به هدف خودش برسه.
این حرفا چرنده آقای، چرا؟
چه فایده براش داشته؟
جواب بدین آقای پوارو.
بسیار خوب میگم، برای اینکه حواس همه شما رو از قتلی که خودش میخواسته مرتکب بشه منحرف کنه.
من که نمیفهمم تو داری چی میگی.
ببینین تو این مسئله یه رابطه علت و معلول وجود داره. اگه لیزا تو خونش کشته میشد و پلیس قانع نمیشد که قتل به خاطر سرقت بوده، اون وقت کی بیشتر از همه مورد سوء زن قرار میگیره؟
معلومه کسی که بیشتر از همه به عمه لیزا نزدیک بود.
درسته، و اون شخص خانم مارجری پارته.
آقای پوارو، یعنی شما فکر میکنی من به خاطر یه سنجاق سینه و چند تا نقاشی بی ارزش لیزا رو کشتم؟
نه خانم مارجری، شما چیز بیشتر از اینها رو در نظر داشتید. خانم شما نقاشی بلدین؟ درست میگم؟ پدرتون نقاش بوده و شما درباره نقاشی خیلی چیزها میدونید. فرض کنید لیزا توی حراجی یه نقاشی با ارزش اما به قیمت ارزون خریده و خودش هم نفهمیده که چه نقاشی ارزشمندی رو در اختیار داره. اما شما خانم مارجری پارت متوجه این موضوع شدین؟ شما میدونستین یکی از آشناهای قدیمی خانم لیزا که نقاش مشهوریه ممکنه هر لحظه به دیدنش بیاد؟ برای همین وقتی ریچارد برادر لیزا میمیره فکری به ذهن شما میرسه.
چه فکری؟
شما روزی که قرار بود لیزا برای مراسم تشییع جنازه بیاد تو چای لیزا داروی خواب‌آور میریزید و اون بیهوش میشه، بعد خودتون رو به شکل لیزا در میارین و به اینجا میایین.
باورم نمیشه. یعنی مارجری خودشو به جای عمه لیزا جا زده؟
بله خانم سوزان، اینو میدونین؟ مردم وقتی پا به سن میذارن درباره دوران کودکی و نوجوانیشون خیلی حرف میزنن. خانم مارجری هم صحبت خانم لیزا بود، بنابراین اطلاعات زیادی درباره خانواده ابرنتی داشت. شما خانم مارجری طوری اینجا رفتار کردین که هیچ کس به ذهنش نرسیده که ممکنه لیزا نباشید.
ولی چطوری این کارو کرد؟
بهتون میگم خانم رضا، یه کلاجیز گذاشت و با پوشیدن لباس زیاد خودشو چاقتر نشون داد و چون 20 سال بود که کسی لیزا رو ندیده بود شناختنش ممکن نبود. شما خانم مارجری تو آینه به دقت حرکات لیزا رو تمرین کردین و اولین اشتباه رو همینجا مرتکب شدین.
آقای پوارو اشتباهش چی بود؟
بله
باز دست عزیز، خانم مارجری فراموش کرد که تصویر ما تو آینه تصویری معکوسه. لیزا عادت داشت وقتی حقیقتی رو بگه سرش رو به سمت راست کج کنه. شما هم دقیقا همین کار رو کردید، اما در حقیقت در جهت عکس کار لیزا رو تقلید کردید. همین مسئله تعجب خانم هلن رو به خودش جلب کرد، اما به خاطر حرف غیر منتظره شما که از قتل ریچارد صحبت کردین این موضوع از ذهن خانم هلن پاک کنار گذاشته شد تا اینکه خانم هلن تصویر خودش رو تو آینه میبینه و متوجه این موضوع میشه. بعد به یاد میاره که لیزا عادت داشت سرش رو به طرف راست کج کنه و وقتی خانم هلن سرش رو به سمت راست کج میکنه تو آینه چی میبینه؟
خب معلومه، تصویر خودش رو که سرش به سمت چپ کج شده.
آفرین جورج جوان، همونجا خانم هلن به یاد لیزا میفته، مگر اینکه لیزا عادتش رو عوض کرده باشه و یا اینکه اون زن لیزا نبوده. خانم هلن تصمیم میگیره این مسئله رو با آقای وکیل لیون مطرح کنه. وقتی در حال حرف زدن با جیمز بوده، زنی که عادت داشته صبح‌های زود از خواب بیدار بشه، از ترس اینکه خانم هلن حقیقت رو فهمیده، با چیزی سنگین تو سر هلن میکوبه.
این واقعا بی‌رحمی محضه.
تو تونستی این کارو بکنی؟
خانم مارجری، باید بهتون اطلاع بدم که حال خانم هلن ابرنتی دیگه وخیم نیست. خودش خیلی زود جریانو برای ما تعریف میکنه.
من این شک کاری رو که گفتی نکردم، همین حرفا دروغه.
درسته، چرا من تا حالا متوجه نشدم؟ شما تو اون روز تشییع جنازه دایی روزا اینجا بودی. حالا میفهمم، با خودم گفتم تو رو قبلا جایی دیدم ولی دقت نکردم.
پوارو ادامه بدین.
روزی که ریچارد به دیدن لیزا رفت، شما خانم مارجری همه ی حرفای اون دوتا خواهر و برادر رو شنیدید. وقتی تو خونه آقای تیموتی برنتی هم بودید شما همین کار رو کردید و از موضوع صحبت خانم ملانی که با خانم هلن صحبت میکرد سر در آوردین، چون خیلی دوست داشتین اینجا بیاین تا ببینید اعضای خانواده برنتی به کی مشکوکن. اینو هم بگم، مسموم کردن خودتون از اون حقه های قدیمی خانم. خودتون رو با ارسنیک طوری مسموم کردی تا کارتون به بیمارستان بکشه. میخواستین وانمود کنید کسی میخواد شما رو بکشه، در حالی که کارتون نتیجه عکس داد و بازدس بارتون بهتون مشکوک شد.
خب مسئله تابلوی نقاشی چی بود آقای پوارو؟
من با جیمز لیون صحبت کردم و از آقای وکیل خواستم با اجازه آقا و خانم ابرنتی به خونه اونها بره.
تو از این خانواده ما چی میخوای پوارو؟
بهتون میگم، قرار شد جیمز به خونه شما بره تا یکی از نقاشی‌های خانم مارجری رو که بندری رو نشون میده برداره و به خدمتکار بگه میخواد قاب نقاشی رو عوض کنه. اما جیمز تابلو رو پیش آقای رئیس برده و به اون نشون داده. در حقیقت تو این تابلو دو تا نقاشی وجود داشت، یکی نقاشی که با عجله کشیده شده و کار خانم لیزا کوینه و وقتی این نقاشی رو از قاب بیرون آوردن نقاشی اصلی خودش رو نشون داد. بذاری نظر کارشناسانه آقای رئیس رو بهتون بگم، این نقاشی از پل سزانه. شما اینو میدونستین خانم مارجری؟
من میدونستم این نقاشی مال سزانه، مطمئن بودم، ولی لیزا اینو نمیدونست. اون دائم از رام رام حرف میزد در حالی که اثر سزان جلو چشمش بود و اونو نمیشناخت. لیزا پشت سر هم درباره هنر حرف میزد ولی از هنر هیچی نمیدونست. واقعا زن احمقی بود، دائم درباره خواهر و برادراش و اینکه چه بازیایی با هم میکردن، در مورد تیموتی و لورا که تو پول غلط میزدن و همیشه بهترین چیزا مال این دو نفر بود حرف میزد.
اینم یکی دیگه از دروغای توه. من پولم کجا بود؟
نه آقا، شما نمیدونی گوش کردن به حرفای کسی که دائم حرفاشو تکرار میکنه چقدر سخته. دائم در جوابش باید بگی بله خانم درسته، جدی، چقدر جالب. نمیدونین چقدر سخت آدم با موجود خسته کننده ای باشه، درست مثل شما.
ملانی این زن با من بود.
آروم باش تیموتی، آروم باش.
اون داره چی میگه؟
من میگم آدمی مثل شما و لیزا باعث میشه تا آدم از زندگی سیر بشه. اما یه دفعه یه نقاشی از سزان توی اون خونه پیدا شد که آخرین بار 50,000 پوند به فروش رفته.
یعنی تو به خاطر 50,000 پوند اون طور وحشیانه امیلیزا رو کشتی؟
بله، با این پول میشه یه رستوران باز کرد.
خوبه خوبه، لاغر شما فهمیدین که من احتیاج به سرمایه داشتم تا رستوران خودم رو باز کنم. میخواستم اسم این رستوران رو روز سیاه بذارم، اونو جایی میخریدم تا آدم های درست حسابی توش بیان. میزا از چوب بلوط، صندلی های حصیری با بالش راه راه قرمز.
تصور نمی کنم دیگه فرصت درست کردن رستوران تو داشته باشی.
اصلا فکرشو نمی کردم یه زن قاتل باشه.
منم همینطور، تمام بدنم داره میلرزه.
خانم مرجری، به خاطر یه تصور و خیال تقریبا غیر ممکن فرصت زندگی رو از لیزا و خودتون گرفتین.
اگه نتونم اون رستوران رو باز کنم دیگه برام هیچ اهمیت نداره.
بسیار خوب، حالا که همه چی معلوم شد و خودت هم اعتراف کردی، دستاتو بیار جلو، باید به دستبند بزنم. را بیافت
هرکان بارو، تو از شیطنم بدتری. یه روز میرسه که آزاد میشم، اون وقت میام دنبالت. اینا یادت باشه.
عفیه دیگه.
آقای پوارو، ممنونم که به ملاقاتم اومدین، اما من نفهمیدم جریان اون گلهای مصنوعی چیه و اون میز مرمر چه ارتباطی با مارجری داشته.
خانم هلن، میز مرمر ارتباطی با خانم مارجری نداشته، ولی گلها چرا؟ در مورد گلهای مصنوعی باید بگم این دومین اشتباه خانم مارجری بود. اون از گلها تعریف کرد در حالی که قبلا اونها رو ندیده بود.
یادتون میاد من گلدون رو شکستم و گلا رو توی انباری زیر پلکان گذاشتم؟
پس معلومه خانم مارجری قبل از اینکه با خانم ملانی و آقای تیموتی برنتی به خونه ریچارد بیاد گلها رو دیده.
عجب اشتباهی. و شما متوجه این نکته ظریف شدین آقای پوارو.
این موضوع نشون میده که گفتگو و حرف زدن چه خطراتی رو در پیش داره خانم.
پس من باید خیلی مواظب باشم که با شما حرف میزنم.
راستی؟
حرف زدم با شما جالبه آقای پوارو. همه ی خانواده ابرنتی از کار شما راضی هن. حالا این خانواده میتونه یه نفس راحت بکشه. روزا داره بچه دار میشه.
واقعا؟
اون داره مادر میشه. باورم نمیشه روزا مادر میشه.
اتفاقا این نقش به خانم روزا میاد.
میدونم، مایکلم از این موضوع با خبر و خیلی خوشحاله. سوزانم فروشگاهشو باز کرده، میدونم اون موفق میشه. میدونین آقای پوارو، سوزان خیلی شبیه عموشه.
منظورتون ریچارده نه تیموتی، درست میگم؟
آقای پوارو، سوزان هیچ شباهتی به تیموتی نداره. به نظر من رفتار تیموتی واقعا وحشتناکه. ملانی خیلی صبوره که اونو تحمل میکنه، چون کار تعمیر و نقاشی خونه تموم شده منو هفته دیگه به خونهشون دعوت کردن، اما هنوز نتونستن یه آشپز پیدا کنن.
گمون کنم دلشون برای خانم مارجری تنگ شده.
آقای پوارو، شما حرفای بامزه ای میزنین.
به نظرتون قتل کار بامزه ایه که اون خانم انجام داده؟
ابداً.
میدونین حکم محکومیت مارجری پارت صادر شده، گمون کنم اونو به جای زندون به بیمارستان ببرن، چون از وقتی بازداشت شده اختلال حواس پیدا کرده. شنیدم شما میخواین به سفر برین خانم.
بله، تا 2 هفته دیگه به فرانسه میرم.
سفر خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای پوارو، یه لحظه صبر کنین، میخواستم چیزی رو به شما بگم.
بله، بفرمایین خانم هلن.
آقای پوارو، بعد از مرگ همسرم لئو من خیلی تنها شدم، چون من و لئو بچه دار نشدیم. تصورشم نمی کردم بعد از لئو بتونم ازدواج کنم، اما حالا با مردی آشنا شدم که از من تقاضای ازدواج کرده
و منتظرم برگردم. نتونستم این مسئله رو به ریچارد بگم. اون خیلی به من احترام میذاشت. منم همیشه حرمت اونو نگه میداشتم. با خودم گفتم بهتر شما این موضوع رو بدونین. من میخوام ازدواج کنم و بچه دار بشم.
میفهمم خانم.
راستش ارثیه‌ای که ریچارد برای من باقی گذاشت تو زندگی من خیلی بیشتر از بقیه یه وراس اثر داره. من با این پول میتونم آینده بچه‌م رو تأمین کنم، به مدرسه و دانشگاه خوبی بفرستمش.
براتون آرزوی خوشبختی میکنم خانم هلن.
متشکرم آقای پوارو، و به خاطر کمکتون به خانواده ابرنتی ازتون ممنونم.